سه یک ده کلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بعثت انبیا بود. ده تا دلیل خدمت شما در لزوم بعثت انبیا عرض کردیم. بعد گفتیم که شایسته است که یه نظری به کتب فلسفه و کلام بندازیم. فرمایش شیخ الرئیس در نجات رو مرور کردیم. هاکذا بیان خواجه طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 672 در تجرید الاعتقاد صفحه 211، او را مرور کردیم. به مناسبت مرور کلام خواجه طوس، شبهاتی رو که توسط براهمه ذکر شده بود، شبهات براهمه را هم جواب گفتیم. شبهاتی بود که براهمه تشکیک میکردن بر اینکه ما احتیاج به پیامبر نداریم، و سه تا شبهه بود که این را هم جلسه گذشته شبهات براهمه رو جواب گفتیم. از اون چه که در جلسه گذشته گفتیم، شما میبینید که همون شبهات براهمه با یک رنگ و لعاب جدید امروز به خورد بچه های جوان ما داده می شود. یعنی همون حرفا رو، البته با عرض کردم، یک رنگ جدیدی طرح می کنند و بچه جوان ما می گوید خب بله، پس ما پیامبر می خواهیم چی کار و انبیا به چه کار آمده اند، و انکار می کند. بنابراین این شبهات هم جواب داده شد. حالا میرسیم به عبارت جناب حسن بن یوسف حلی، معروف به علامه حلی، در کشف المراد که شرح همون تجرید الاعتقاد خواجه طوسی است. امرو عبارت جناب علامه حلی رو که جناب علامه توضیح میدهد بیانات خواجه رو، سریع برای شما میخونم. تو این چاپ من که تصحیح استاد آقای حسن زاده آملی است، صفحه 468 تا 470 میشد، می‌فرماید در بحث نبوت، می‌فرماید المسئله الاولى، میگه این بحث چند تا مسئله داره. مسئله اول حسن نبوت است، که اصلا نبوت و بعثت انبیا کار حسنی است. بعد اینا یه قاعده ای دارن، میگن هر کاری که حسن باشد خداوند میبایست اون را انجام بدهد. بنابراین یکی از این چیزهایی را که حسن تعبیر می کنند بعثت انبیاست. عبارت اینه: اختلف الناس فی ذلک، مردم در اعتقادات در این داستان حسن بعثت اختلاف کرده اند. فذهب المسلمون کافتن، همه مسلمان ها در جمیع فرقشون و مللشون و نهلشون و جمیع و ارباب الملل و تمام صاحبان اندیشه ها و بفرمایید کیش ها و جماعتی از فلاسفه، اینا بعثت رو حسن میدانند. توجه فرمودید، حتی فیلسوفان بعثت انبیا رو یه امری شایسته ای که بایسته است میدانن. و منعت البراهمه من، یه گروه هم فقط میگن نه ما به سطح انبیا رو نمیخوایم، پیغمبر میخوام چه کنیم؟ کیان برحمانیانند، پیروان برحمایی که برای شما جلسه گذشته شبهاتش هم گفتیم. حالا میفرماید و دلیل علی حسن البعثت، دلیل بر این که بعثت یک امریست شایسته و بایسته این است که بعثت انها قد اشتملت علی فواعد و خلت عن المفاسد، هم فواعد مختلفی دارد هم هیچ فسادی برش مترتب نیست. بر بعثت انبیا هیچ فسادی نیست. وقتی یه چیزی باشد که فواید متعدد داشته باشد و هیچ فسادی هم برش مترتب نباشد، فکانت حسنتن قطعاً، پس چنین امری قطعاً چیه؟ حسن، شایسته و بایسته است، باید انجام بشود. حالا شروع میکند فواید بعثت انبیا را که جناب خواجه به اختصار بیان کرد، جناب علامه هلی توضیح دادن. می فرماید منها، یکی از این فواید، ان یعتزد العقل بالنقل. عقل تقویت می شود به چی؟ به نقلی که انبیا میارن، به وحی انبیا عقل چه می شود؟ تقویت می شود. در آن چه که عقل از احکام عقلیه برش دلالت داره، مثل وحدت ثانی. شما ادله توحید رو دیدید، ما بررسی کردیم، به گمانم 10 تا دلیل برای توحید اقامه کردیم. ادله توحید رو که بررسی کردیم، پس عقل حکم به توحید میکند. حالا قرآن کریم رو هم که مراجعه کنید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. میگه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگرچه یه برهان عقلی است. غیر این که یه برهان عقلی است، خودش آیه. بنابراین عقل مؤید میشود به نقل، یعنی تأییدش میکند نقل. و آن چه که پیام آوران است، وحی، عقل رو تأیید میکند. خیلی خوب. و اگر جایی باشد که عقل برش ندارد، و ان یستفاد الحکم من البعثه فیما لا یدل العقل علیه کالشرایع، و اون جاهایی که عقل دستش کوتاه است، خب اون جاها استفاده حکم میشد از دستورات چی؟ انبیا. دیگه عقل به شما نمیگد نماز صبح چی؟ دو رکعت. دیگه عقل به شما نمیگد که حج خانه خدا طواف 7 دور، سعی صفا و مروه 7 دور، رمی جمار به هر جمره‌ای 7 سنگ بزن. دیگه اینا رو عقل دلالت ندارد. توجه میکنی؟ هاکذا دقائق معاد را ببینید، کلیت معاد را میرسیم حالا انشاءالله به شرط حیات بحث خواهیم کرد. کلیت معاد را عقل میگد که باید جهان دیگری باشد، این را عقل میگه. اما این جهان دیگر چگونه است؟ عقل راهی نداره. یعنی داستان صراط را، تطایر کتب را بفرمایید که بله، شفاعت را و قضایایی که شما دارید در قیامت، عقل بهش راهی ندارد. خب اینجا وقتی که عقل لنگ میزند و حکمی ندارد، اون چه که پیام آوران است ما از او استفاده میکنیم، چه اشکالی دارد؟ که شرایع و غیرها من مسائل الاصول، مثل شرایع یعنی مثل احکام فقهی که بسیاریش عقل درش راهی ندارد، عبودیت محض است، و مسائل اصول یعنی همین که عرض کردم، مثل تفصیلاتی که در باب معاد آمده است. و معاد جز اصول دینه، کلیتش عقل میگه، اما حالا صراط چگونه است، مواقف یوم القیامه چگونه است، بفرمایید که اینا ما راهی درش نداریم، از شرع استفاده میکنیم. این مطلب اول. و منها یکی دیگه از فواید بعثت انبیا، ازالت الخوف الحاصل للمکلف عند تصرفاته. مکلفی که تصرفاتی رو در این عالم هستی انجام میدهد، این میترسد. چرا؟ چون او خودش و آنچه که این تصرف درش میخواد بکنه، یعنی متصرف و متصرف، هر دو مملوک غیر است. آیا شما حق دارید در ملک دیگری تصرفی رو بدون اجازه او انجام بدهید؟ شما یه ماشین از من پیش شماست، آیا شما حق دارید برید این ماشین رو چرخاش و لاستیکاش رو بدون اجازه من عوض کنید؟ نه. حالا ما انسان ها خودمون ملک غیریم، درسته؟ ما ملک خداییم دیگه. از اون طرف که خودمون ملک غیریم، در آنچه هم که تصرف میخوام بکنیم در این عالم هستی، اونم ملک غیر است. خب این تصرفی که شما میخوای انجام بدی که هم متصرف هم متصرف ملک غیر است، میدونی که اون غیر به تو اجازه داده است این تصرف رو انجام میدی؟ خب اگه ندانی که این تصرفه و این تصرف رو انجام بدهی، تصرف در ملک غیر بدون اذن او میشد چی؟ قوی. خیلی خوب. و لذا میفرماید که فلولا البعثة لما علم حسن التصرفات، اگر بعثت انبیا نباشد و پیام پیامبران، ما استفاده نکنیم که کارایی که انجام میدهیم، تصرفاتی که در این عالم هستی داریم، این تصرفات جایز است. خیلی خوب، اگر از این پیام استفاده نکنیم، این خوف حاصل میشد به تصرف و به عدمه. هم تو تصرفش ما خائفیم که من چرا این کارو کردم، هم در عدم تصرف نکنی بازم خائفی. چرا؟ چرا؟ چون وظیفه تو یه وقت این تصرف کردن بود، چرا ترکش کردی؟ بنابراین خوف حاصل می شود. از یجوز العقل طلب المالک من العبد فعلا لا سبیل الى فعله الا بالبعثة فیحصل الخوف. به خاطر اینکه عقل جایز می شمارد طلب مالک از عبد خودش رو فعلا، بله، به گونه ای که به این فعل که مالک از ما یه فعلی رو بخواد که راهی برای این فعل نیست مگر بعثت، یعنی خدا از ما درخواستی رو داشته باشد که ما به این درخواست نمی رسیم مگر با بعثت انبیا، با پیام پیام آوران، که با پیام اونا میتوانیم درخواست الهی رو بفهمیم که خدا از ما چه میخواهد، و در نتیجه آنچه رو که مالک واقعیمون خدا از ما میخواهد انجام بدهیم. تا اون وقتی که ما نمیدونیم خدا از ما چه میخواهد و وظیفه ما چیست، فیحصل الخوف، خوف برامون حاصل میشه. یه وقت این کاری که من میکنم جایز نباشه، مشروع نباشه، دقت میکنید؟ و بنابراین با توجه به پیام آوران این خوف زائل میشه. ما میگیم پیام آور خدا آمده به ما گفته این کار را انجام بده، پس دیگه ما در مقابلش مسئولیتی نداریم. آمده گفته انجام نده، پس ما دیگه در ترکش گناهکار نیستیم. او خوف و وحشتی که هست در انواع و اقسام تصرفات، چه فعل و چه عدم فعل، با توجه به پیام آوران برطرف میشه. مطلب بعدی سوم میفرماید ان بعض الافعال حسنه و بعضها قبیحه. ما یه افعالی داریم که این افعال افعال خوبش، یه کارایی هم داریم قبیح و زشت، درسته؟ پس ما توی دنیا قطعا یه حسن داریم یه قبح. ثم الحسنه، آنچه که شما میگید حسن است و خوبه، منها ما یستقل العقل به معرفت حسنه. یه وقت اینقدر حسن است که عقل میگه آقا این کار خوب، عقل میگه کمک به هم نوع کار چیه خوبی، دستگیری از مردم کار خوبی، بنده نوازی کار خوب. یه وقت حسنش به حدی است که عقل گواهی به این حسن میدهد و منها ما لا یستقل. اما یه وقت است که کمیت عقل لنگ میزند، نمیتوند برای شما بگه که خوبه یا بده. توجه میفرمایید؟ خب مثل فرض بفرمایید همین داستانی که امروز هم بحث روز دنیاست، توجه میکنید؟ تحت عنوان ترور، ترور خوب است یا بد است؟ در روایات تعبیر افک میشه، افک همون ترور، فتک ببخشید، فتک احسن، فتک ترور، ترور خوب است یا بد؟ افک تهمت زدن، ترور شخصیت، فتک ترور فیزیک، یکی را بزنن بکشن بدون اینکه او متوجه. خب این کار خوب است یا کار بد است؟ الان شما نگاه کنید اغلای دنیا چه میگن؟ بعضی میان میگن تروریسم چی؟ خوب، تروریسم بد، تروریسم دولتی، تروریسم غیر دولتی، دولتیش خوب است، غیر دولتیش بد. یعنی اگه یه دولتی ترور انجام میده اشکال نداره، اسرائیلیا ترور انجام میدن طوری نیست، اما یه شخصی بلنچه را بیفته بره آدم کشی او بد. تروریسم خوب و بد میکنن، آیا همین جوره؟ خب شما نگاه کنید در شرع میگه الایمان قید الفتک، ایمان فتک را که ترور باشد را قید زد. یعنی چی؟ یعنی مؤمن ترور، مؤمن ترور نمی کن. ببینید عقل اینجا کمیتش نه، عقل میگه دشمنه ده از میان بردار، حالا با ترورم شده با ترور از میان بردار. هانی ابن عروه تو بستن بیماری، ابن زیاد آمده بالا سرش عیادتش دیدنش، حالا تو خانه خودش یا تو خانه ابن عم هانی هر جا که بود، مسلم هم اونجاست، قرارشون هم به ترور است، هرچه فریاد میزند، قرار بود درخواست آب کند، وقتی درخواست هرچه میگه آبم بده، آبم، مسلم نمیاد. بعد بهش میگه وقتی ابن زیاد میرد میگه چرا نریختی کارشو یک سره کنی ابن زیاد رو بکشی؟ گفتی ترور بود، شنیدم پیامبر خدا فرمودن الایمان قید الفتک. شما میدونید اگه ابن زیاد تو جلسه کشته میشد، صحنه کربلا اصلا ورق یه ورق دیگری بود، چون تمام اون اوضاع کربلا را این ملعون بپا کرد ابن زیاد. اگر ابن زیاد و ابن عقیل میکشت، ورق یه ورق دیگری بود. عقل چه حکم میکند؟ عقل میگه بکش، ورقا برگردم. اصلا یه جور دیگه میشد کربلا، یعنی اصلا قضایا مسیر دیگری رو شاید طی میکرد، شاید که نه، حسب ظاهر قطعا، چون تمام داستان کربلا ساخته دست ابن زیاد است. خیلی خوب، الان اگر ابن زیاد کشته بشه، تمام حسین وارد کوفه میشه، مردم کوفه با حسین علیه السلام بیعت کردن، یه مسیر دیگری میرد. اصلا به قول امروزی ها تاریخ چه میشه؟ مسیر تاریخ اصلا عوض میشه. خب شما اینو به هر کسی بگویید میگه چی؟ میگه یالا یالا تمام کن، مسیر عوض. خب یه چیز کوچکی هم نیست. اما ابن عقیل نکشت، گفت نه من ترور نمی کنم، چون شنیدم پیغمبر فرمودن الاسلام من مسلمان قید الفتک، ولذا تاریخ اونجور رقم خورد که شما دیدید. و ابن زیاد اون فتح ببینیم، پس رو بعضی وقت هاست فعلی که حسن است، عقل نمیتواند استقلال به حسنش داشته باشه. و همچنین قبیح ها، قبیح اینجور نیست که صاف بیاد اعلام کنن که قبیح هست. قبیح رو امروز تو دنیا چی کارش میکنن؟ هزار قلم آرایشش میکنن. فعل زشت را برای شما چه جلوه میدهند؟ یک حق جلوه میدن. توجه میکنید الان در دنیا یک فعلی که تمام شرایع تحریم کردند، تمام شرایع، چیزی است تحت عنوان همجنس بازی. خب این همه ادیان الهی مخالفن، عقل بشری هم باش مخالف است، عقل. اما نمیان بگن که این قوی هست، عقلم باش مخالف. میگن که این حق انسانهاییست که این گونه اگر تمایل دارند، این تمایل خودشون را چه کنن؟ ارضا کنن. میگه حقشه، میگه این جزء آزادی هاش است، جزء آزادی های فردیست. اگر شما آمدی نسبت به همجنس بازها قوانینی تصویب کردی، چه برا پیشگیری چه به عنوان جرم شناختی، میگن شما به حقوق فردی افراد چه کرده اید؟ تجاوز کرده اید. ببینید یه فعلی که تمام دنیا او را عقل، انبیا همه قبیح میشمرن، میگن نه این حقش، این دلش میخواد اینجور این سبک زندگی رو آزاد کنه. شما دلت میخواهد که با یه مرد هستی، دلت میخواد با یک خانم تشکیل خانواده بدهی، میری با اون خانم ازدواج میکنی، تشکیل یه خانواده، یه زوج میدید، یه زن و مرد، شما یه خانواده ای رو حالا پیرامون نکاح تو عنوان چارچوب نکاح لکل قومن چی؟ نکاح. خیلی خوب، اما او دلش میخواد همین خانواده را با چه تشکیل بدهد؟ با یه هم نوع خودش. حالا اگه مرد با یه مرد دیگری، اگه زن است با یه زن دیگری، این اون رابطه ای که به عنوان زن و شوهر دارید، همون رابطه را اینا یه خانواده تشکیل میدن و داشته باشن. چی کارشون داره؟ این میل اوست. حق ندارید شما تو حریم خصوصی افراد وارد بشید. و ببینید قبیح را نمیاد چهره قبحش را به شما نشون بده، او را به یه نحو دیگری عرضه می کند. در نتیجه وقتی شروع می کنن قبیح رو لنگ و لعابش دادن، خیلی خوب چهرش رو برای شما عوض می کنن، عقل در می مانن. شما میگه خب حریم خصوصی افراد کسی نباید کاری داشته باشه، چی کارش داری؟ بذارید آزاد باشه، هر جوری میخواد چیکار کنه، زندگی کند. کجای دنیا درش خلل وارد میاد؟ خب اینجا شرع است که برای شما میگه نه، این کار قبیح هست، تحت هر عنوان و حرام است، تحت هر عنوانی هم شما بهش بخوای بدی بازم چیه؟ حرامه. پس یه وقت جوری میشه که قبیح را عقل استقلال بهش ندارد. بنابراین با بعثت انبیا و پیام پیام‌آوران حاصل میشد برای ما معرفت حسن و قبح. حسن و قبح چی؟ حسن و قبح اون مواردی که عقل نمیتواند استقلال به اونا داشته باشد، یعنی کمیت عقل لنگ میزنه. اینو میتوانید از پیام پیام‌آوران استفاده کنید. مطلب بعدی چهارمی میفرماید ان بعض الاشیاء نافعه لنا مثل کثیر من الاغذیه والادویه. ما یه چیزایی داریم برامون مفیده مثل خیلی از غذاها و دواها، و بعضیش مضره مثل بسیاری از سموم، سمهایی که هست، حشائش، حشائش جمع حشیش، حشیش گیاه، گیاهانی که هست بعضیش ضرر داره. ولعقل لا یدرک ذلک کله، اما عقل همه اینا رو با هم درک نمی کنه. با بعثت و پیام پیام آوران ما اون رو ازش استفاده می کنیم. الان شما همین ذبح رو ببینید، ذبح شرعی که شما میگید از نظر پزشکی ثابت شده است بهترین ذبح در حیوانات این ذبحیش که در شریعت مقدسه هست. هم برای خود حیوان این مرگ، مرگ چیه؟ راحتیست، چهار رگ که بریده میشد سریع جان میده، و هم این که این خونی که در بدن و در رگهای حیوان است با بریدن چهار رگش خارج میشن، و بنابراین گوشت او، مزرات گوشت او بسیار کم میشه. توجه میفرمایید؟ خب الان شما تو نقاط مختلف دنیا برید ببینید چه جوری میکشن حیوانات. خیلی جا با چی میکشن الان؟ با برق. ولتاژ برق رو بهش وصل میکنن، حیوان دچار برق گرفتگی میمیره، گوشتش رو مصرف میکنن. یک قطره از خونی که در درون حیوان است خارج نمیشه. این گوشت رو پزشکی امروز تشخیص داده ضرر داره. توجه میکنید؟ حالا هزاران سال پیش پیامبران آمدن میگن گوشت حیوان اگر میخوای مصرف کنی باید ذبح بشه. ذبح رو شما در دین یهود دارید؟ موسی چند هزار سال پیش آمده است. تا بیایید در شریعت مقدسه اسلام هم دارید ذبح. تا حیوانی ذبح شرعی نشده شما گوشت او رو حق استفاده ندارید. توجه میکنید؟ خب ببینید دانش پزشکی میگه ذبح بشه این گوشت بسیاری از میکروبهاش، بیماریهاش دفع میشد و گوشتش برای شما سالمتره و امثال اینا. یا داستان مسکرات. خب شما دیگه امروز که واضح هست دیگه الکلیسم یه بیماریه دیگه، در جوامع غربی بسیار رواج داره، در جامعه های اسلامی هم متاسفانه یه عده‌ای دارن تبلیغ و ترویجش میکنن، در حالی که همشون میدانن الکلیسم یعنی یه بیماری، یه اعتیاد و اعضا و جوارح بدن را از بین میبرد. الکل چشم را از بین میبرد، کبد را از بین میبرد، اعضا و جوارح. حالا شریعت آمده برای ما از ابتدا الکل را چی کرده؟ تحریم کرده. شما حق شرب خمر ندارید، الخمر و حرامون. تمام اون بیماری هایی که توسط الکل به وجود میاد و الکلیسم تو جامعه‌ای که مؤمن به پیام آور باشه دیگه نیست. و مفاسد بیماریش یه طرف، مفاسدی که آرزه بر کسی که الکل مصرف کرده میشه. و انسان مست عقل ندارد دیگه، وقتی عقل ندارد هر کاری رو انجام میشه لاشعور، میشه مثل یه حیوان. وقتی حیوان شد لاشعور، چون قدرت عقلش از کار میفته، قوه عاقله از کار میفته، قوه عاقله از کار افتاد همه کار میشن. قصه اون بله بفرمایید که تو روایات داریم که ابلیس آمد و به دو نفر که فرستاده خدا بودن بر روی زمین، دو فرشته بودن یا دو چه بودن روایتیست، بله، که بهشون گفت شما آدم بکشید؟ گفتن نه. گفت مرتکب فعل قبیحی بشوید، زنا انجام بدید؟ گفتن نه. گفت خیلی خوب، این دوتا کار رو انجام نمیدید، عرق رو بخورید، اون دوتا کار رو نکنید تا به این رتبه و مقام برسید. فریب ابلیس شیطان. اینا گفتن خیلی خوب، عرق رو میخورید؟ طوری نیست. یه کاسه عرق خوردن که مشکل، بعدم توبه میکنید تا به اون رتبه و مقام برسید. عرق رو که خوردن مست شدن، مست که شدن هم زنا رو انجام دادن، هم قتل نفس، هم آدم کشتن. چرا؟ چون دیگه عقل کار نمی کنه. توجه کردیم؟ بنابراین مضراتش یه طرف، مفاسدی که مترتب می شد بر این موارد مثل شرب الکل و خمر یه طرف. خب این چارت پنجمی همونیست که ما تو فرمایش شیخ الرئیس داشتیم. دوستان به من اعتراض نکنن نجات رو چرا خوندی، عیناً همون مطلب نجات را جناب علامه حلی هم اینجا داره. سریع میخونم چون قبلا خوندیم و توضیحش دادیم. میگه ان نوع الانسانی خلق لا که غیرهی من الحیوانات. میگه اجتماع انسانها یک اجتماعیست، اما مثل بقیه اجتماعات حیوانی نیست. شما یه سری اجتماعات حیوانی دارید، ببینید شما حیواناتی که در اجتماع زندگی میکنن زیادند، از زنبور عسل و مورچه و موریانه گرفته تا نهنگ هایی که با هم حرکت میکنن، گله های حیوانات وحشی. حیوانات وحشی رو نگاه کنید، به صورت گله ای حرکت، حالا چه فیل ها باشن، چه اسب ها باشن، چه حیواناتی هستن به صورت گله حرکت میکنن، چه پرندگانی که کوچ میکنن. کوچ پرندگان رو شما دیده باشید، کوچ چیه؟ جمعی است، با هم حرکت میکنن در کوچشون. خیلی خوب، اینا همه یک زندگی اجتماعی است، منتها زندگی اجتماعی اونا با زندگی اجتماعی انسان ها فرق داره. این آیون میفرمون فَإِنَّهُ مَدَنِيٌ بِالطَّبْع، انسان طبیعتش این است که در شهر مدینه در اجتماع زندگی کنه. زندگیش طبیعتش این است که اجتماعی باشه. وقتی اجتماعی شد یحتاج الى امور کثیر فی معاشهی، احتیاج دارد به خیلی چیزا تو زندگیش، که لا یتم نظامه الا بها، که تمام نمیشد نظام زندگی اجتماعی انسانها مگر به این امور کثیره. و هو عاجز عن فعل الاکثر منها الا به مشارکت و معاونت. اما انسان خودش نمیتواند همه این کارا را خودش انجام بده مگر اینکه دیگران کمکش کنند و مگر اینکه دیگران او را یاری برسانند. خیلی خوب، حالا که بنا شد دست به دست هم بدهیم تا مشکلات زندگی اجتماعی برطرف بشود و تقلب موجود فی الطبایع البشریه به حیث یحصل التنافر المزاد لحکمت الاجتماع. حالا که اینجور شد این اجتماع شما تقلب با غیر نه با قاف، خیلی ها دنبال ترعص در این اجتماع میخوان بر دیگران چه بشه؟ غلبه پیدا بکنن بر دیگران. خیلی خوب، چرا؟ چون طبیعت انسان این است که دوست می‌دارد بر دیگران غلبه پیدا بکنه. طبع انسانی است. وقتی که داستان تقلب شد، یعنی من می‌خوام غالب بشم، شما می‌خواید غالب بشید، لا محاله این اجتماع دوچار چه میشه؟ دوچار برخورد میشه. چون دوتایمون که با هم نمیتونیم غالب باشیم، باید یکی غالب باشه یکی مغلوب. دوتا میخوایم غالب بشیم، این درگیری ایجاد میکنه. تنافر و درگیری و ضدیت با هم دیگه کردن، دعوا کردن با همش ایجاد میکنه. دعوا بخوام با هم بکنی، دعوا کردن خلاف حکمت اجتماعی. ما آمدیم زندگی اجتماعی تشکیل دادیم تا چیه هم باشیم؟ کمک هم باشیم. خیلی خوب، حالا نتیجه این رسیده است به دعوا کردن و نزاع کردن. پس این که خلاف این چیزی بود که ما آمدیم و زندگی اجتماعی تشکیل دادیم، بنابراین فلا بد من جامعه، باید یک جامعه، یک انسان جامعه باشه. یقهرهم علل اجتماع، باید یه چیزی باشه، یه محور اصلی باشه. این محور اصلی تمام اجتماع به دور اون محور اصلی چه بشه؟ تشکیل بشه. او جامعه، همه بپذیرند حرف اون محور اصلی رو. خب اون محور اصلی چیست؟ فرمود و هو سنه و شرع. اون محور اصلی سنت است و شرع است. شما این دوتا را اگر بخن یه اسم براش بگذارید، بگید اون محور اصلی میشد قانون. حالا قانون متخذ از چیست؟ از شرع است، اشکالی نداره. اون محور اصلی میشد قانون. و لابد للسنه من شارع یسنه. حالا که شما یه محور اصلی به نام قانون میخن، که قانون جنگل نباشد، هر کی زورش بیشتره او دیگری یا چی؟ پاره نکند، پایمال نکنه، از بینش نبره، منازعات، دعواها، جنگها، بله پیش نیاد، قانون میخواهید. حالا که قانون میخواهید، لابد دل سنه من شارع یسنه. این قانون رو باید یک قانون گذار تنظیم بکند. و یقر و ضوابطها، و این قانون و فروعش و خصوصیات قانون را اون قانون گذار تعیین بکنه. حالا که بنا شد قانون گذار باشد، خب واضح هست اگه من قانون رو تصویب کنم، قانون رو به نفع خودم، شما تصویب کنید به نفع خودت. باید یک کسی باشد که لحاظ نفع شخصی خودش را نکنه. ما انسان هم هیچ کدوممون خالی از این نیستیم که لحاظ نفع شخصی خودمون را نکنیم. توجه کردیم؟ خب ما یه قانون گذار میخوایم و ضوابط رو بیاد تعیین کنه. و لابد و ان یتمیز ذلک الشخص من غیره من بنی نوعه لعدم الاولویه. حالا که قانون گذار میخوای، شما میگی قانون رو من تصویب میکنم، من میگم من تصویب میکنم، سومی میگه من قانون رو تصویب. همینجا میشد اول چی؟ اول نزاع و دعوایی که اجتماع رو از بین میبره. میفرماد بنابراین و هیچ کدوممون هم اولویت نداره. من میگم من، شما میگید چرا تو، من میخوام تا قانون بگذارم. شما میگید شما، او سوم میگه چرا من تا. هیچ کدوم بر دیگری. باید یه کسی بیاد که از بقیه انسانها تمایز داشته باشد و اولویت داشته باشد. و ذالک المائز لا یجوز ان یکون من ما یحصل من بنینو. این شخصی که تمایز از بقیه انسانها دارد، باید یه تمایزش یه چیزی باشد که بقیه انسانها اون را نداشته باشند. خیلی خوب، حالا اینی که بخواد یه چیزی داشته باشه که بقیه نداشته باشن تا بقیه تمکین بکنند او را، توجه می‌فرمایید؟ خب این میبایست از ناحیه خدا باشد. خدا به او نیروی داده است که این نیرو را دیگران ندارن. این میشد همون چی؟ این میشد همون اعجاز انبیا. انبیا میان یه قدرتی دارن، بقیه انسان ها این قدرت رو ندارن. قدرتشون چیست؟ معجزاتشون. با اعجاز کارهایی رو انجام میدن من و شما نمیتونیم انجام بدیم. بنابراین اینا میشن تمایزشون از بقیه انسان ها. بقیه انسان ها نمیتونن معجزه کنن، اینا معجزه میکنن. بنابراین این وجه تمایز معلوم شد. و اینا میان میگن ما از طرف خدا برای شما داریم قانون تصویب میکنیم. نمیگن این قانون منه، شما همه باید مراعات کنید چون نفع من درش هست. پیامبران میگن اگر این قانون الهی است، قانون الهی را اگر شما مراعات بکنید به نفع چیه؟ جنس بشریت. همه انسان ها ازش استفاده می کنند. توجه می کنید؟ بنابراین بیان این قانون را چه کنید؟ این قانون را استفاده کنید تا همه بشریت استفاده کنند و حفظ نوع انسانی بشود. خب بفرمایید. این هم همون مطلبی بود که البته جناب شیخ الرئیس هم داشت تفصیلش را از نجات شیخ الرئیس خوند. یکی دیگه، این شد چند تا تالا؟ پنج تا، شیشومی. می فرماید ان اشخاص البشر متفاوتن فی ادراک الکمالات و تحصیل المعارف. میگه انسان ها در رسیدن به کمال مختلفن. اینا قدرت یادگیریشون، قدرت پیشرفتشون مختلف است. بنابراین تا اینکه برسن به کمالات، بنابراین یه عده‌ای خیلی سریع میرسن، یه عده‌ای اصلا نمیرسن، یه عده‌ای متوسط الحالن. بنابراین مراتب مختلف است. حالا که مراتب مختلف شد، فایده پیامبران این است که نفوس ناقصه را اینا دستگیری میکنند، کمکشون میکنند تا بتوانند به کمال خودشون نائل بیان. توجه میفرمایید؟ برای اونایی که نفوس مستعدند راه رو نشون میدن، میگن اینا رو باید برید، نرید راه دیگری تو چاه میفتی، راه دیگه. برای اونایی که نفوس متوسطن، آموزش ها و تمرین هایی را میدن که اینا با نفوس متوسط خودشون بتوانند راه رو طی کنند. این آموزش ها و تمرین ها همون چیزی است که شما در شریعت اسمشو میگذارید به عنوان چی؟ عبادات. نماز خوندن تمومی نداره، صبح، ظهر، شب. خیلی خوب، یه ورزشکار، یه تیم بخواد به قهرمانی برسد باید چه داشته باشه؟ تمرین. نماز تمرین من شماست، یادمون نره. آخه ما خیلی زود یادمون میره. آدم ها پدر و مادرشون یادشون میره. نه پدر و مادر مرده. اونا که خدا باباد رو بیام و زنده ها یادشون میره. چقدر آدم میشناسید 30 سال مادرش ندیده است. نمیشناسید؟ من میشناسم. رفته خارج دنبال زندگی خودش، 30 سال نیامده مادرش رو ببیند. مادری که شیره جانش رو به او داده است. خیلی خوب، 30 سال به مادرش اعتنا نکرده به مادرش. ما وقتی مادر یادمون میرد، حساب کن دیگه بقیه چیزا چجوری یادمون میره. خیلی خوب، ما فراموشکار یادمون. این عبادات تمرین نفوس انسان ها، اونایی که نفوس عالیه دارن زود به مطلب میرسن. کم شیخ الرئیس ما چند تا داریم؟ یه ابن سینا بود و امثال اینا محدود. نفوسی هم که اصلا به مطلب نرسند و لنگ بزنن اونا هم کمن. غالب انسان ها نفوس متوسطه هست، مثل یه کلاس درسی. همه شاگرد اول نیستن، همه هم رفوزه نمیشن آخر سال. غالب بچه ها، اکثر بچه ها وسط هم. یعنی زحمت بکشن، تلاش کنن، نتیجه میبینن. بیاری کنن، زحمت نکشن، چی؟ میفیوندن به رفوزه های آخر سال تحصیل. بنابراین غالب انسان ها اون نفوس متوسطن و انبیا نفوس متوسطه را دستگیری میکنن با عبادات، با راه که نشون میدن بهشون که چگونه باید طی بشن تا اینا طی طریق کنن برسن به کمالات. اینم پس یکی. بعدی میفرماد نوع انسانی احتیاج دارد به یه آلاتی، به یه اشیایی که نافع هست در بقا، مثل لباس، مثل پوشاک، مسکن و امثال اینا. خیلی خوب، بعضی وقتا قدرت بشری و قوه بشری عاجز از درک این صنایع خفیه است و لذا پیامبران می آیند و این صنایع خفیه را به انسانها آموزش می دهند. خب حالا اون صنایع خفیه‌ای که توسط پیامبران تعلیم داده شده است، و یکیش که ما میدانیم دیگه تو تاریخ هم هست، پذیرفتن داستان زره ساختن بوده است که توسط کی؟ که توسط داوود زره ساختن چه شده است؟ مثلا اختیار شده است و انتخاب شده. باز میفرماید مراتب اخلاق مختلف است و انسان ها در حیث مراعات اخلاق با هم تفاوت دارن. دیدید انسان ها؟ یه عده به قول شما خیلی عاطفی هن. یه عده چی؟ قدرت عاطفشون کمتر است. خیلی خوب، این مراتب اخلاق با هم تفاوت داره. پیامبران می آیند به ما درس اخلاق بدهن و درس سیاست. سیاست به اون معنایی که جلسه گذشتم گفتم که ما چگونه امور انسانها و اجتماع انسانی را تنظیم کنیم به سوی ترقی و کمال. مطلب آخر، ان الانبیا یعرفون الثواب و العقاب. ما اگه پیامبر نداشتیم ثواب و عقاب از کجا تشخیص میدادیم؟ از کجا میفهمیدیم چه کاری بکنیم ما ثواب انجام داده ایم، استحقاق بهشت داریم؟ چه کاری بکنیم عقاب، مرتکب استحقاق عقوبت داریم و در جهنم خواهیم رفت؟ این تعریف ثواب و عقاب، بر طاعت ثواب میدهند و بر معصیت عقاب می کنن، چه خاری ثواب است، چه خاری بفرمایید عقاب است، چه طاعت است، چه معصیت است، اینا رو چی تعیین میکند؟ قیام پیام‌آوران تعیین میکند. میگه این کار طاعت الهی است، انجام بده، انجام دادی ثواب بهش. این کار معصیت الهی است، ترکش باید بکنی. ترک کردی بهش میری، اگه انجام دادی عقاب میشوی. اینم توسط انبیا تعیین میشه، اینم فرمایش جناب علامه در کشف المراد خدمت شما خوندیم. تا جلسه بعد چهارشنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.